من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. صلوات خطفه. والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الى آخر. صلوات خط بفن. امشب شب رحلت اشرف انبیا، اشرف اولاد آدم، خاتم انبیا، خاتم انبیا، صادر اول، عقل اول، حادی اول، ناجی بشریت، شب رحلت طه، یاسین، شب رحلت سبط اکبرش آقا امام مجتبی علیه السلام، شب یتیمی امت، شب یتیمی ملت، شب بسیار سخت، ناگوار و دردآور است بر حضرت زهرا سلام الله علیها و سخت و دشوار است بر امیر البرره علی علیه السلام، اون بزرگواری که بعد از رحلت رسول خدا در کنار جنازه حضرت یا همون ایام فرمود: یا رسول الله، الدنیا بعدک مظلمه و الاخرتو به نورک مشرقه. یا رسول الله، دنیا بعد از تو تاریک شد، دنیا بعد از تو تاریک شد، آخرت بعد از تو به نور تو منور شد. یا رسول الله، بی صبری بد است، اما نه در عزای تو. بی صبری بد است ولی نه در عزای تو. زجه و فریاد بد است ولی نه در عزای تو. یعنی در عزای تو زیباست که مردم گریه کنن، به سر و سینه بزنن، سوگواری کنن، آه و ناله داشته باشن. از طرفی هم تقارن پیدا کرده رحلت حضرت با شهادت فرزند دلبندش امام مجتبی، اون بزرگواری که پیغمبر فرمود هر چشمی که بر حسنم گریه کند گریان وارد صحرای محشر نخواهد شد. اون بزرگواری که خودش در رابطه با اخلاق فرمودند. راویان روایت همشون اسمشون حسن است، یعنی نو تا حسن این روایت رو نقل میکنن تا به این عبارت میرسد که قال الحسن ابن علی ان احسن الحسن خلق الحسن. زیباترین زیبایی ها، خوبترین خوبی ها اخلاق حسن است. اخلاق حسن است، اخلاق خوب است. لذا چون بحثمون از اول تا به امشب پیرامون اخلاق بود، امشبم درباره اخلاق خود پیغمبر صحبت کنیم. اون اخلاقی که گفتیم معجزه پیغمبر اخلاقش بود. دشمنان، مشرکان، ابو جهل ها، ابو لهب ها اگر شق القمر رو انکار کنند، بگن سحر و جادوست، اگر مرد زنده کردن پیغمبر رو توجیه کنند، تأویل کنند، اگر چای خشکیده رو حضرت با آب دهنش کندخ آب فبرون زد، یا جابر ابن عبدالله انصاری نقل می کند، انس ابن مالک هم نقل می کند که در جایی آب نبود، یک کاسه آب داشتیم. گفتیم یا رسول الله اینجا آب نیست، الانم وقت نماز رسیده، ما چه کنیم برای آب و وضو؟ حضرت دست مبارکشون گذاشتن توی کاسه، خدا شاهده. یعنی هم جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه و هم انس بن مالک. گفت دستشو گذاشت تو کاسه آب، از لای انگشتان حضرت آب فوران زد، فوران میزد مثل چشمی میجوشید. 1500 نفر جمعیت آمد از این کاسه وضو گرفت و آب و کاسه تمام نمیشد، ای می آمد میجوشید از لای انگشتای پیغمبر. این معجزه، معجزات پیغمبر. درخت خشکیده سبز می شود، میوه می دهد. ستون حنانه یک درخت خرمای خشکیده است که پیغمبر بهش تکیه می کرد، حضرت دارد که وقتی که ابوذر به پیغمبر پیشنهاد کرد یا رسول الله اجازه میدید ما یک منبری برای شما درست کنیم، ما میخوام وقتی شما صحبت میکنی همه شما رو ببینیم، جمالتون رو ببینیم، صورتتون رو ببینیم. اول کسی که دستور داد منبر درست کنه جناب ابوذر بود. اول به صورت کرسی درست کرد، بعد صورت منبر، و منبرم سپله. اول کرسی را آوردن، بعدم منبر رو یک مرتبه دیدن. وقتی پیغمبر رو منبر میشینه یا به رو کرسی میشست که صحبت کند، دیدن صدای نالهی همانند ناله شطوری که داغش میکنن داره از این ستون میاد بیرون. همه ترسیدن، وحشت کردن، یا رسول الله این ستون داره ناله میزنه. حضرت رفت جلو، دست مبارک رو داشت روی این ستون، دیدن آرام شد. در روایت داریم اگر حضرت دست مبارکشون روی اون ستون حنان نمیذاشتن تا قیامت این ستون ناله میزد، تا قیامت در فراق پیغمبر، در جدای پیغمبر ناله میزد. وقتی گفتن یا رسول الله چرا این ستون ناله میزنه، حضرت از این سوال کرد، ستون گفت یا رسول الله تو سالهای سال به من تکیه میکنی، وقت چرا وقتی که کرسی آوردن، منبر آوردن، من رها کردی؟ حضرت آرامش کرد، دستور داد اونجا دفنش کردن، اون ستون حنان الان دفنه. اون ستونی که شما الان میبینی اون نیست، ستون حنانه، اون ناله میزد. دوازده روایت اقلن در یک کتاب بنده دیدم، دوازده روایت در عظمت ستون حنانه رسیده. بشر چقدر میتونه رشد کنه، چقدر میتونه ترقی کنه، تعالی کنه، خوب بشه، که درخت خرمای خوش ستون مسجد شده، در فراق پیغمبر ناله بزنه، از اونجا تا اینجا تا جدای از ستون تا منبر پیغمبر که رای نیست، این مقدار جدایی و فراق رو نمیتونه تحمل کنه. این از نتیجه اخلاق، این از نتیجه ایمان، این از نتیجه بندگی، این از نتیجه صداقت، این از نتیجه چشم‌پوشی از گناه، این از نتیجه هدایت مردم، ارشاد مردم، نجات مردم. برادران، خواهران، اگر میخواد زمین و زمان در فراق شما بگرین، خودتون بسازید، خودتون بسازید. اخلاق، اخلاق، تسیه، تسیه. و در روایت داریم وقتی مؤمن میشه، خودشو میسازه، وقتی از این دنیا که میره، این سجادش در فراق او گریه میکنه، لباساش گریه میکنه، اون محلی که میشسته میخوابیده، اون مسیرهایی که میرفته میامده تردد داشته، تمام اون مسیرها در فراق مؤمن گریه میکنه، عشق میرسه. این نتیجه بندگی خدا، نتیجه خوب شدن. چرا خوب نشیم؟ چرا خوب نشیم؟ چرا؟ خدا میدونه در خصلت‌های پیغمبر چی بوده. ما که نمیتونیم با این چند جلسه بیاییم حال اینجا اخلاق پیغمبر رو بگیم. ما کجا میتونیم؟ ما الفبای اخلاق پیغمبر رو، من خدا رو گواه میگیرم توی مدت 40 ساله که طلبه هستم نتونستم بگم. یعنی زمینه مستعد نمیشه، هرچی میگیم تمام میشه الف باش، اون وقت تا نوبت برسه به بالاخره کاف و یاب و نمیدونم او آخراش چه نکات مهمی تو زندگیش هست که عقل انسان متحیر میشه. معجزات پیغمبر رو 4444 معجزه نقل کرده، مملو کتب از معجزات پیغمبر. بزرگان جمع‌آوری که این کتاب بهار الانوار رو ببینید، شما لا ترجمه نشده، به درد شما نمیخوره، عربیه. وقتی مطالعه میکنم، بررسی میکنم، میگم خدایا از کجا بگم، از کجا بگم، کجا بگم، آقا به کی بگم؟ این همه عظمت. یکیش من گفتم که از لای انگشت پیغمبر چشمه جوشان 1500 نفر، این از 1000 نفر میشه 1500 نفر، یک بزغال گوسفند رو ذبح کردن، چندین نفر خوردن، بازم سر جاشون. آب دهن مبارک حضرت شفا بود. وقتی در منا میرفت اونجا سرشون میتراشید، ازدحام مردم میومد که اون دانای موی پیغمبر رو به عنوان تبرک بردارن، دانای موی سر پیغمبر رو. حالا اینه کی نقل میکنه آقا جان؟ صحیح بخاری و صحیح مسلم، یعنی معتبرترین کتابای اهل سنت، کتابای شیعه که مملو صلوات خدا فرمایید. آب وضوی پیغمبر رو به عنوان تبرک و تیمم میگرفتن، نخ عبای پیغمبر رو تبرک میگرفتن، انقدر ارزش داشت، انقدر عظمت داشت، انقدر ارزش داره. یه قصه ای دیدم درباره امام سجاد، گفت یک یهودی آمد حضرت رفت بهش گفت که یا شاید هم اون چه در ذهنش یهودی بوده زارن، حالا یا مسلمان بوده اما تو ذهنم تو یهودیه، آمد حضرت ازش قرض گرفت. برگشت به حضرت عرض کرد که آقا یه وثیقه بگذارید نزد من میخوام پول به شما بدم. چه سندی؟ حضرت یک نخی از عبای مبارکشون کشیدن فرمود این وثیقه خدمت شما باشه. گفت یبن رسول الله، یعنی یک تار عبا این بشه وثیقه همه پول؟ حضرت فرمود فلان کافر آمد از تو پول بگیره، تو از او یه چیزی نظیر این رو بعد حضرت نمیبره، از او وثیقه گرفتی، من در نزد تو معتبرترم یا او؟ گفت البته خب شما که معتبرتری. گفت خیلی خوب، این نخو نگه دار، این وثیقه. دوران رفت این نخو گذاشت توی صندوقی، توی جعبه سرش بست. مدت وعده تمام شد، آمد خدمت حضرت گفت آقا پولم بده. حضرت فرمود وثیقه بد دادن مرد رو بیار. اونه بیار. که آقا نمیدونم کجا گذاشتم، یادش رفته بود. فرمود من چطور الان به تو بدم وثیقه؟ به مردم بیار، اون برای من ارزش داره. یه مسلمان یه تار نخشه وقتی امانت میذاره باید نگه داره، اون از نظر من خیلی اعتبار داره. رفت گشت پیدا کرد آورد داد. ما اینیم، سند نمیخواد، چک نمیخواد، ضامن نمیخواد. مسلمان باید یک تار نخش، یک مویش باید وثیقه باشه. مگه چطور مردم به این آسانی مال مردم میخورن، پس هم نمیدن، خیانت میکنن، مغازه مردم به تصرف اجاره داده نمیتونه حرکتش بده، خانه شو داده مدت اجاره تموم شده بلند نمیشه، جنس برده پولش نمیده، قرض گرفته نمیده. بعد میگه من مسلمانم، خجالت بکشیم مثلا نام مسلمان رو بالا قوم بذاریم. خدا میدونه چه بخور بخوری توی این جامعه هست، چقدر خیانت به هم دیگر میکنن. این امام توست، این پیغمبر توست، میگه وثیقه من یه تار عبامه. پیغمبر اینه، وعده میذاره با بنده خدایی، دیر میاد اون آقا حضرت با میست بهش میگه آقا آفتاب گرفته تو صورتتونه میسوزونه، بیا این ورتر تو سایه بیاد. فرمود نه، من با این آقا وعده گذاشتم همینجا وامیستم تا تو بیایی، من جام عوض کنم، اون وعده دادم وفا نکردم. اینه حالش، اینه. از یه یهودی حضرت قرض گرفته بود مثلا شش ماهی، آقا زودتر آمد. حضرت فرمود مدت قرض تمام نشده، سر را گرفت، گفت یا باید بدی یا نمیذارم بری. حضرت فرمود خب آخه موعد سر نیامده، تو خلف وعده کردی، من که خلف وعده نکردم. اونجا نگه حضرت ایستاد، گفت میستم. اصحاب رفتن که برخورد، فرمود نه ایشون آخه ایشون بلکه از من طلب داره، دارد نصف روزی یا بیشتر حضرت رو اونجا نگه داشت. حضرت ایستاد، دیگه داشت روز به پایان میرسید. حضرت بدون که ناراحت بشه عصبانی بشه فقط ما حرف اولش فرمود تو زود آمدی، تو زود آمدی، بعد ما امروز نبوده. هر چه رفتن اصاب از کارشنازش کشید، دیگه داشت روز به آخر میرسید، یک مرتبه دیدن یهودی گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. من میدانستم من مقصرم، من میخواستم یه آقا امتحانش کنم. ما در کتب ما خونده بودیم پیغمبر آخر از زمان حلیمه، بردباره، بردباره. من اینجوری پول بده میخواستم، من میخواستم ببینم این همون پیغمبر موعوده. چه کسی میتونه این مقدار؟ می آمدن جلوی منبر حضرت دراز میکشید و یا محمد حدیثنی حدیث برام بخون. حضرت با اصلا نمیگو معدب بشین برش دروی شد این لم داده بود حضرت براش حدیث بخوند. آمد حضرت جلوی حضرت توهین کرد گویا رسول الله اجازه میدی من زنا کنم؟ اصحاب رفتم بزنه اون آقا رو بی ادب چی دارم؟ از افر کاش نداشت میشه کاش نداشت میشه. بعد حضرت با کمال آرامی فرمود پسر جان برادر میل داری کسی با مادرت زنا کنه؟ نه یا رسول الله. میل داری کسی با خواهرت؟ نه یا رسول الله. یکی که تمام اقوامشو گفت که شب اول اشاره شب دوم بود که بود اشاره کرد. این همه حرف رو زد حضرت فرمود خب بنده خدا این زنای جامعه یا مادر مردمن یا خواهر مردمن یا خاله مردمن یا عمه مردمن تو چطور دوست نداری کسی با این ناموس تو زنا وقت تو میخوای با ناموس مردم زنا کنی؟ شرمنده شد و استغفار کرد و تو بگد گوه دستو را معذرت بخوام ببخشید. میامد مقابل حضرت با میستاد یا محمد انت محمد کذاب محمد دروغگو توی؟ فرمود محمد من عملی دروغ نمیگم من دروغ نمیگم من دروغ نمیگم من راست دقت کرد خدا از یکی از زوجات پیغمبر سوال کردن اخلاق پیغمبر چطور بود؟ خب میدونی که انسان در بیرون دیشب هم عرض کردم در بیرون اخلاقش خوب باشه خیلی مهم نیست. ما درون منزل زن جوان مرد پدر مادر این باید ببینید درون منزل چقدر خوش اخلاقه. چون 24 ساعت باشه هستن با دوستان رفقا گاهی خواهد دوستان هست و بعدن هم خوش بخورد میکنه بعد میره تو جامعه مگه بد اخلاق باشه همه کتکت هم بزنن تازن میزنند بعد اخلاقی میگم بدر تو خانت میخوره اینجا کسی که تعمل تو رو نمی کنه کاسب ما اگر بد اخلاق باشه هیچ کس جنس ازش نمیخره بازارش که ساد میشه باید خوش اخلاق باشه اون اخلاق تجارتی اخلاق بازاریه. بعد از یکی زنهای حضرت سوال کردن اخلاق پیغمبر چه بود جواب داد گفت اخلاق پیغمبر قرآن اخلاق پیغمبر قرآن بود. بعد سوال کردن گفت آیات اول سوره مؤمنون رو خونده ای؟ آیات اول سوره مؤمنین اخلاق پیغمبر بود. حدود شاید اگر بشماری زیاد میشه شاید 14 تا از صفات خوب اخلاق پیغمبر در یک جا بیان شده در آیات متعدد بیان شده است. آیات آخر سوره فرقان بعضی از آیات سوره معارج سوره مؤمنون سوره مؤمن نظیری. بعد گفت اگر اون آیات اول سوره مؤمنون نگاه کنی اون اخلاق پیغمبر بود مصداق اعلای مؤمنون تو آمن الرسول به ما انزل علیه من ربه تو اول کسی که ایمان آورد به خدا به قرآن به اسلام به پیغمبری خود پیغمبر بود. اگه پیغمبر خودش خودش قبول نداشت ایمان به خودش نبود که من پیغمبرم پیغمبر نمیشد. ازا خود حضرتم باید در تشهد نماز چی بگه؟ چی میخوام بگه؟ اشهد و ان محمدن عبده و رسول و رسول ای عبد توست و رسول توست. حضرتم با السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات باید بگه اشهد و ان محمدن عبده و رسول من شهادت میدم که این پیغمبر این عبد تو و رسول تو. خود حضرت هم باید بگه، یعنی اگر نمازش باطله خودش هم باید در نماز بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. بلا نمازش باطله، نمازش باطل. قد بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، رستگار شدن مؤمنین، به کمال رسیدن مؤمنین. کی هستن این مؤمنون؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونایی که در نماز خاشعن، در نماز میترسن، میلرزن، تکان میخورن. وجلت قلوبهم، آیات خدا برشون خونده میشه تکان میخورن، منقلب میشن. به عبدالله مسعود میگه، عبدالله مسعود کم برام قرآن بخون. میگه آقا ما چیزی داریم که شما نگفته باشیم، ما چه داریم از شما؟ فرمود بخون. عبدالله مسعود، خدا در شنیدن اثری قرار داده که در دانستن قرار نده. وقتی شروع میکنه مقداری از آیات رو خوندن، پیغمبر شروع میکنه گریه کردن، اشکای پیغمبر جاری شد، طوری که حضرت فرمود عبدالله مسعود امروز بسه بسه بسه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنون از لغویات، از حرفای بد، از هر چه زشته اجتناب میکنه، حرف لغو میزنه، از لغو معرضون اعراض میکنه، پشت میکنه، صورت برمیگردانه، نه نگاه لغو داره، نه کلام لغو داره، نه فکر لغو داره، از لغویات اعراض میکنه. انسان اگر یک زبانش رو کنترل کنه از لغویات، خدا چشمای حکمت رو به زبان جاری میکنه. به لقمان حکیم گفتن الست عبد آل فلانه، تو بنده فلانیا نبودی، نوکر فلانیا نبودی، چوپان فلانیا نبودی؟ گفت چرا؟ چرا؟ گفتم از چه کردی که شدی لقمان حکیم که گاهی 90 پیغمبر پا منبرش میشست، 90 پیغمبر مستمع یه چوپان بشه؟ این بشر چقدر میتونه روش کنه؟ لقمان چوپان بودن، خیلی ها پیغمبرهای هم چوپان بودن، خود پیغمبرمان چوپان بود، حضرت موسی هم چوپان بود، حضرت ابراهیم هم چوپان بود. چوپان این مقدار روش میکنه، این به این مقامات میرسه. گفت الست عبدال فلان؟ گفت چرا؟ گفت چی شد؟ گفت غز و بسری، چشمم رو از حرام بستم، کف و لسانی، زبانم رو از لغویات نگه داشتم، گوشم رو کنترل کردم، شکمم رو از لقمه حرام نگه داشتم، لقمه حرام آلوده نخوردم. هر کسی که اینا رو رعایت کنه مثل منه، بیشتر رعایت کنه بالاتره، کمتر رعایت کنه پستره. والذین هم للزکات فاعلون، آنانی که زکات اموالشون رو، زکات عمرشون رو، زکات جوانیشون رو میدن، زکات. ما 17 الی 18 نوع زکات داریم، یکی زکات اموال که در رساله های عملی بیان شده. خیلی بحث عجیبی است مسئله زکات در پرتو اخلاق. آره، این والذین هم للزکات فاعلون منظور اینه. من بارها عرض کردم، شما به حضرت علی اکبر میگی، به حضرت عباس عرضه میداری، به امام حسین عرضه میداری، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، و جا حتی به لق جهاد خواه حضرت علی کرد مگه جوکاری و گندمکاری باش داشکال و زکاتش بده. اون زکاتی که حضرت عباس داده چیه؟ زکاتی که علی اکبر داده چیه؟ زکاتی که امام حسین داده چیه؟ نه باغ انگوری داشتن، نه گندمکاری داشتن، نه نمیدونم گلای گاوگوسفند داشته باشن. این زکاتی که اینا دادن زکاتای اخلاقی است که فرمود لکل شیء زکاتون. جمالت زکات داره، جوانیت زکات داره. مادرها این بچه ها رو بگیرین، مادرها این بچه ها رو بگیرین. صلوات خط بفرمایید. والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. آنانی که نفسشون رو، شهوتشون رو، عورتشون رو از حرام نگه میدارن، اینا پاک. پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. عرضم تمام. من فقط یه جمله مصیبت مقدمش میچینم، عزیزم شما رو به فیض میرسانم. یه وقت دیدن که پیغمبر تو بستر افتاده بود، حالش خیلی خراب بود. یه وقت دیدن دقل باب میکنه. حضرت زهرا رب پشت در کیست؟ گفت مرد عربی هستم، اجازه ورود میخوام، اجازه میدیم بیام؟ برگشت آمد به حضرت عرض کرد یا رسول الله، پدر بزرگوار، یه مرد عربی است آمده اذن دخول میخواد. اجد فرمود دخترم اون مرد عرب نیست، اون اسرائیل است، قابض الارواز، آمده تو رو یتیم کنه. دخترم او از هیچ خانه اجازه نمیگیره، فقط از خانه تو داره اجازه میگیره. من خانه ای که جبرئیل باید اجازه بگیره، اسرائیل باید اجازه بگیره، جا داشت که عمر بر او خانه را آتش بزنه، سیلی به صورت این فاطمه بزنه، این خانه را آتش بزنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. دخترم بگو بیاد. آمد. وقتی آمد حضرت فرمود اسرائیل به عیادتم آمدی یا برای قبض روح آمدی؟ گفت یا رسول الله اگر اجازه بدی برای قبض روح آمدم. حضرت فرمود اگر اجازه ندم قبض روح نمی کنی؟ گفت چرا، انک میت و انهم میتون. فرمود پس جناب اسرائیل اجازه بده برادرم جبرئیل بیاد. چشم، من آمادم. برادرم جبرئیل بیاد. جبرئیل آمد. حضرت فرمود جبرئیل در این ساعت حساس کجا بودی؟ چرا من رها کردی؟ گفت یا رسول الله رفتیم بهشت و زینت بدیم، انبیا منتظرن، اولیا منتظرن. فرمود اینا دردی از دلم دوا نمی کنه. به من بگو خدا با امت عاصی من چی می کنه؟ با امت من. جبریل رفت بالا، طولی نکشید برگشت، گفت یا رسول الله حقت سلام میرسونه، میگه آنقدر به تو ببخشیم که راضی بشی. از رد فرمود جناب جبریل یه خواهشی دیگه دارم. گفت بفرما. گفت سلام بده به خدا برسان، بگو پیغمبرت رسولت عرضه داشته است. صلوات خط بفرمایید. خاموش نکنیم بهتر است، لازم نیست خیلی خاموش بشه که آنه. گفت یا رسول الله حقت سلام میرسونه. به حضرت فرمود برو بهش بگو که من، بگو خدا نه تنها امت منو ببخشه، من برو بهشون بگو من یه خواهشی دارم. گفت بفرما خواهش چیه؟ گفت برو بگو پیغمبرت میگه، رسولت میگه فردای قیامت پرونده گناهان و امت من رو به امت دیگر نشان ندید. تا اینو گفت برگشت فرمود یا رسول الله خدا فرموده نه تنها پرونده اعمال امت تو رو به امتهای دیگر نشان نمیدیم، برای اینکه تو خجالت نکشی به تو هم نشان نمیدیم، به تو هم نشان نمیدیم. رفت از جان ختم بر